أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، یادآور شدیم که علم صرف را می‌خواستیم تعریف کنیم. علم صرف در لغت به معنای تغییر بود و در صناعت و فی الصناعه در همین تصریف جامع المقدمات نوشته تحویل الاصل الواحد الى امثله مختلفه لمعان مقصوده لا تحصل الا بها. ببینید، تحویل از ماده حول یحول و تحویلا، یعنی یک چیزی رو تغییر دادن. من الان اگر بگم تحویل هو تغییر و تغییر هو تحویل، یکی دوره در حقیقه. دور مشکلی است که در المنجد وجود داره ولی در المعجم الوسیط وجود نداره. دوستان عزیز، مرحوم آیت الله از آقای بروی حکیم رحمت الله علیه، اگر کسی از طلبه ها زیر بغلش کتاب المنجد را میدید شهریش را قطع میکرد. الان المنجد ما دم دست هر استادی هست. اونها تعصب داشتن که از چه کتابهایی استفاده کنن. ما روش رو نمیدونیم، کتاب شناس نیستیم، لذا از هر چیزی استفاده میکنیم. چون جنس شناس نیستیم از هر مغازه‌ای خرید میکنیم. چون جنس شناس نیستیم هر جنسی رو میخریم، چه تاریخ گذشته چه تاریخ نگذشته. بلد نیستیم، ما که سواد نداریم، ما که دانش نداریم. ببینید علم صناعت چیه؟ علم صناعت تحویل الاصل یعنی منقلب کردن، زیر و رو کردن، حوله، قلبه و غیره. اینا هر سه تا به یک معناست. بله، ببینید، تحویل الاصل یعنی تقلیب الاصل، یعنی یک اصل بدان که مستر اصل کلام است. من این رو بعد توضیح هم دادیم سخنی میر سید شریف را، که آیا واقعا مستر اصل کلامه یا نه، ممکنه چیز دیگه اصل کلام باشه. ما بهش میرسیم. تحویل الاصل الواحد، اصل واحد، چه میخواد مستر باشه چه میخواد اسم جامد باشه. شما ضرب را تغییر میدید، ازش ضربه، یضربو، ضارب، مضروب، لا تضرب، لا یضربو، هل یضربو، لا و امثال ذلک، لیت یضربو، لولا یضربو، اینا همه ازش ساخته میشه. مزرب، مزرب و مزراب، اینا همه ساخته میشه. 12 نوع ازش مشتق میشه. تحویل الاصل الواحد یعنی یک اصل. اصل دوستان عزیز یعنی چه؟ اصل در لغت به معنای اس و شی و اساسو. در المعجم الوسیط می نویسه اصل و شی، اس و اساسو. پایه ساختمان رو میگن اصل، پایه ساختمان رو میگن اصل. علم اصول رو میگن اصل. چرا؟ چون پایه و اساس برای فقه. آیت الله از آقای بروجردی میگه، آقای خویی رحمت الله علیه در کتاب الاجتهاد و التقلید میگه تمام علوم که ما علما ذکر کردن از ادبیات و فلان و فلان و فلان، اینا که برای تفسیر هم لازمه، برای فقه هم لازمه، برای اصول هم لازمه، برای مثلا کلام هم لازمه، ولی اونی که برای فقه لازمه چیه؟ میگه دو تا علمه، یکی علم رجال و یکی علم اصول. اصول را میگن اصول چون اصل و پایه برای علم فقه، برای علم فقه پایه. ما اصل در اصطلاحات اصحاب ائمه ما به معنی پایه و اساس. معاویه ابن عمار از امام علیه السلام سوال کرد که آقا مثلا فلان چیز حکمش چیه؟ حضرت فرمود، بعد معاویه گفت هل هازا اصله، آیا این یک اصله، یعنی یک قاعده کلی است؟ یعنی شما ضرب القاعده فرمودید، مثل لا تنقض الیقین بالشک، مثل انما الاعمال بالنیات، مثل لا حرج ولا مثلا حرج لا عسر، آیا این ضرب القاعده است؟ حضرت فرمود بله. ببینید این سه تا معنای است. اصل گاهی به معنای جوامع اصلی، نگاه کنید، جوامع معتبر. 4 تا کتاب روایی ما، کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضر، رو میگن اصول اربعه. اصول اربعه یعنی چی؟ یعنی اینا جوامعی هستن که همه چیز توش هست. لذا مرحوم علامه مجلسی میگه من کتاب کافی رو شرح کردم لانها عذبت الاصول، چون این در میان جوامع اصلی ما از همه ضابط منتره. اصحاب ما معنای ششم کلمه اصل رو دارم میگم. معنای ششم کلمه اصل آقایون به معنای اصول اربعه که در دائره المعارف الشیعیه العامه تعریف پروفسور سید حسن امین جبل عاملی که آقایون بسیار دائره المعارف جالبی است، در 30 مجلد در بیروت منتشر شده زیر نظر ایشون و ایشون فرزند آیت الله علامه سید محسن امین جبل عاملی صاحب عیان شیعه هست و مدخلهای تو این دائره المعارف هست که تو دائره المعارف های ما ایرانیان نیست. الان ما در کتابخانه 3 تا دائره المعارف بزرگ داریم که بعد از انقلاب تألیف شده: دائره المعارف بزرگ اسلامی، دائره دانشنامه جهان اسلام و دائره المعارف تشیع. من از شما سوال میکنم، شما برید مدخل الحماسه را تو اینو پیدا کنید، نمیتونید پیدا. الحماسه کی قد در مغنی میگه و قال فی الحماسه، و قال فی الحماسه یعنی چی؟ من یک جلسه اینو توضیح دادم در فقه اللغه دوره قبل که بحث میکردیم، قشنگی واژه حماسه را من توضیح دادم و گفتم در کتاب الدائره المعارف الشیعیه العامه تألیف سید حسن امین جبل عاملی یک مدخل داره به نام الحماسه، 30-40 صفحه که در این 3 دائره المعارف ما نیست. من تعجب میکنم اینا چرا این مدخل را فراموش کردن به این مهمی. ببینید دوستان عزیز، اصل اربعمئه اونجا یک مقاله مفصل آقای استاد محمد رضا جلالی درباره اصول اربعمئه داره، دوستان میتونن مراجعه. اصل یعنی کتابی که اصحاب ائمه روایات را بدون واسطه از معصوم گرفتن، پس این معنای ششم و هفتم اصل شد. اما میریم به کتابهای اصول اهل سنت مراجعه میکنیم. اصول اهل سنت، مثلا شما اگر به کتاب ارچفون شریف با سعادت شما که اسمش یادم رفت، مال ابن دو تا با این نام دو تا کتاب داریم، یکی مال سیف الدین آمدی الاحکام فی اصول الاحکام، سیف الدین آمدی از بزرگترین متکلمان سنی اشعری در قرن 8، و یک الاحکام فی اصول الاحکام هم داریم باز مال ابن حزم اندلسی. دو تا اسم برای دو تا کتاب به یک اسم. شما به اول هر کدوم مراجعه کنید، من مخصوصا اونی که مال سیف الدین آمدیه، میگه اصل به 5 معنا در میان اهل سنت. یکی اصل در باب قیاسه، میگن آقا یک اصل داریم یک فرد داریم. حکم اصل رو میدونید، الان حکم خمر میدونیم، لعنه مسکر، میگیم آقا فلان مسئله هم مسکره، پس چون اسکار آوره حکم خمر رو داره. اینو میگن اصل و فرع در باب قیاس مطرحه. یک اصل دیگری داریم در حقیقت به معنای علم اصول مثلا میگن، یک اصل دیگری داریم به معنای قاعده اولیه. مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب میگه علامه حلی گفته آقا اصل در بی لزوم است. یعنی چی؟ یعنی قاعده اولی در بی لزوم. مجموعاً من در کتاب تبارشناسی علم و اصول فکر میکنم 9 معنا برای کلمه اصل در میان شیعه و سنی آوردم. حالا دوستان عزیز نگاه کنید، اینجا میگه تحویل الاصل. اصل در اینجا یعنی واژه اولیه، یعنی واژه اولیه را شما میخوایی چکار کنید؟ تحویلش بدید، تغییرش بدید، میخوایی رو زیر و رویش کنید، این رو برگردانید یک اصل، یک واحد را، یک را الا امثلت مختلفه. و امثله جمع مثال، مثل اغلمه جمع غلام، مثل اجهزه جمع جهاز. الان به آزمایشگاه میگن اجهزه، آیا رؤیت هلال به اجهزه جایزه یا نه، کفایت میکنه یا نه. ببینید امثله یعنی به مثالهای مختلفه، یعنی گوناگون. شما یک شاخ درخت و یک درختی رو میگیرید و این رو به چند درخت دیگر پیوند میزنید. لمعان مقصوده، هدف شما چیه؟ هدف شما اینه که آیا فقط الفاظ فرق کنه؟ نه، معانی گوناگون. معان جمع معنا، معنا یعنی مقصود. لمعان مقصوده، خب معنا هم یعنی مقصود، مقصوده هم یعنی مقصود. دوستان عزیز خیلی تعریف میر سید شریف الدین در اینجا مناقشه کردن، اینجا در حقیقت شما دارید تکرار میکنید لمعانه، معانه خودش کافیه دیگه. شما وقتی گفتید معانی یعنی مقاصد، وقتی گفتید مقاصد یعنی معانی، چون انا یعنی یعنی قصد یقصد، معنی یعنی مقصد، معنی اسم مفعوله، معنا اسم مصدر، معنا ولی مصدر به معنی مفعوله، مثل کتاب به معنی مکتوب، کتاب به معنی مکتوب. من معتقدم دوستان عزیز بعضی وقتا این حرفا که ما شتاب زده عمل نمی کنیم در تدریس، چون ما عجله ای نداریم، ما میخوایم فقه اللغه بگیم. میتونم به همه این مطالب را به یک رو بگم، خب این که برمیگردیم باز به همون مطلب قبلی دیگه. من میخوام نگاهی بیرونی اندرونی، الان شما درس خارج میکنید، من دارم برای رفقای درس خارج که یک نگاهی به اون علم اصول و علم هایی که دا خوندیم دوباره داشته باشیم. نگاه کنید دوستان عزیز، و فی صناعه یعنی در اصطلاح علما، صناعت وقتی میگن یعنی اصطلاح علما، در اصطلاح علما تحویل الاصل الواحد، تحویل را لغتا معنا کردیم، اصل را حدود 7 معنا 8 معنا براش ذکر کردیم، ولی اینجا به معنی همون ریشه، ریشه واحد را الی امثله مختلفه لمعان، یعنی برای معناهای گوناگون که لا تحصل الا بها، حاصل نمی شود این معانی گوناگون، لا تحصل فاعلش برمی گرده به معان گوناگون، الا به این تحویل، بهای آخر برمی گرده به تحویل. مصدر دوستان عزیز مؤنث مجازیه، و چون مؤنث مجازیه همیشه ضمیر مؤنث بهش برمی گرده. خب این تعریف میر سید شریف الدین جرجانی متوفای 816، دانشمند بزرگی که بر کتاب المواقف ایجی شرح داره به نام شرح المواقف، بر تفسیر کشاف حاشیه داره به نام حاشیه کشاف، بر کتاب‌های گوناگون حتی بر متول تفتازانی شرح حاشیه داره به نام حاشیه میر سید شریف الدین جرجانی. اما اجازه بدید من از علمای علم و اصول هم یک تعریف بخوانم. اونها عبارتشون اشتقاقه، عبارتشون تصریف نیست ها، اشتقاق. یعنی در حقیقت تصریف ناظر به فاعله که داره کلمه رو هل میده و تغییر میده، اشتقاق ناظر به معنای متابعه، یعنی نتیجتاً حالا که آقا یک هلی داده و یک تغییر ایجاد کرده چی حاصل شده. نگاه کنید دوستان عزیز، آقای علم تصریف، علم تصریف ناظر است به اون کلنگی که انسان میزند به زمین، علم اشتقاق ناظر است به اون فوارهی که از زمین میاد بالا، یعنی اشتقاق میشکفه در این صرفته فشتقه، شققته فشتقه، یا مثلا صرفته فتغیره. من در میان کتاب‌های اصولی اهل سنت در کتابخانه دفتر تبلیغات شاد بیش از 50 عنوان کتاب اصولی اهل سنت داره، مخصوصا قدیمی‌ها. ما بارها گفتیم علمای علم اصول اهل سنت زودتر شروع کردن، به قول حسن حنفی این دانشمند بزرگ مصر میگه شافعی متوفای 204 مبتکر علم اصول بود، هرچند مرحوم علامه سید حسن صدر کاظمینی اصرار داره میگه هشام ابن حکم متوفای 170 مبتکر علم اصوله، و در حقیقت میگه کتابهایی ایشون نوشته با عنوان الالفاظ. بعد حسن حنفی میگه این الالفاظ هشام ابن حکم که به دست ما نرسیده، شاید در مباحث زبانشناسی باشه، و اتفاقا این احتمال رو ما در تدریس کتاب شرح نجاشی هم احتمال قوی دادیم. بعد آقای حسن حنفی اضافه میکنه، میگه درسته که علمای اهل سنت زودتر از علمای شیعه علم اصول رو شروع کردن، ولی علم اصول در نزد اهل سنت مرد، ولی علمای شیعه دیرتر شروع کردن، ولی زنده هست علم اصول. بعد آقایون حدود 32 تا دایره المعارف و موسوعه 7-8 جلدی از علمای ما در علم اصول تو پاورقی کتابش ذکر میکنه، دست مریضات به پیوشگرهای ما. الان به یک مثلا طلبه بگن 2 تا کتاب اصولی مثلا 5 جلدی نام ببر، نمیتونه نام ببره، ولی او 32 حدود 30-32 تا عنوان رو نام ببره. مقصود دوستان عزیز اشتقا در کتاب‌های اهل سنت که زیاد بودن، من از میان این کتاب‌ها یک کتاب را پیدا کردم، یعنی برداشتم و نگاه کردم، به نام المنهاج. المنهاج مال ناصرالدین بیضاوی است. ناصرالدین بیضاوی در 685 فوت کرده و معاصر علامه حلی بوده که علامه حلی در 726 فوت کرده. یعنی در حقیقت دوستان عزیز حدود تقریبا 41 سال علامه بعد از او فوت کرده، ولی ناصرالدین بیضاوی بزرگی و عظمت علامه حلی رو دریافته. برای که ایشون در شیراز بوده یا در تبریز، این نامه رو من نمیدونم از شیراز نوشته یا از تبریز نوشته به علامه حلی در قزوین و میگه که برای من شما در کتاب قواعد الاحکام یک مسئله فقهی گفتید که اون مسئله فقهی برای ما مشکل ساز شده و با بحث استصحاب و غیر ذلک نمیسازه. در کتاب کفایه به این نامه اشاره شده دوستان عزیز و متن نامه هم در اعیان و شیعه مرحوم از سید محسن امین جبل عاملی در کتاب زندگی نامه علامه حلی آمده. و من چون خودم در منطق و در بله دیگه در منطق خیلی مهارت ندارم و مباحث منطق دیگه یادم رفته، کلیاتش میدونیم آقا قضیه مثلا چیه و جزئیاتش من حضور ذهن ندارم. شاید ما مثل مولا جلال الدین سیوطی باشیم که میگه من در همه علوم کتاب نوشتم جز در منطق. چرا در منطق کتاب ننوشت؟ گفت دیدم که منطق هیچ دخالتی در فهم علوم اسلامی نداره، ولذا این که در منطق من کتاب ننوشتم. و راستم میگه 300 عنوان کتاب داره ولی یک کتاب در منطق نداره. مقصود دوستان عزیز من از دوست خودم سرور و استاد بسیار دوست داشتنی من که واقعا من این آقایون اساتید را تشویق میکنم و این عزیزان را جناب استاد آقای نوروزی، شیخ مرتضای نوروزی که واقعا استاد علم اصولن و در علم اصول ذوق و سلیقه بسیار زیبایی دارن و من مکررشون رو تشویق کردم و گفتم در علم اصول کار کنید که انشالله یک استاد لایق علم اصول بشید، نظریات علمای علم اصول را جویده داشته باشید که اگر هر کسی خواست چیز مطلبی را از ایشون خواستم که این نامه علامه حلی را توضیح بدن که من در منهج شناسی علامه حلی که تقریبا 500 صفحه نوشتم در باره علامه این مطلب را آوردم، ولی منتظر این شرح نامه هستم انشاءالله که خداوند اصل الله و ان یعطیه بهم جمیعا. خداوند متعال هم جناب یوسف را برگردانه بنیامین را، یعنی هم کتاب منهج شناسی علامه حلی انشاءالله چاپ بشه و هم نامه علامه حلی انشاءالله شرح داده بشه. دوستان عزیز پس ناصرالدین بیضاوی از علمای بزرگ اهل سنت، اهل بیضا شیراز، معاصر علامه حلی، از نظر مکتب کلامی اشعری مذهبه، از نظر مذهب فقهی شافعی مذهبه و اتفاقا در تفسیرم ید طولایی داره، لذا انوار و تنزیل بیضاوی از روزی که تألیف شد تا زمان ناهازا همیشه متن درسی بوده دوستانه، همیشه متن درسی بوده. دلیلش همینه که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در زندگی نامش نقل میکنه من وقتی که 42 ساله بودم و مجتهد مسلم شدم در نزد استادم مرحوم شیخ علی میسی در کرکنوه و بعد آمدم به عراق و علمای عراق هم دیدم، باز دیدم که نه یک علومی رو من بلد نیستم که باید برم اینا رو در مصر تحصیل کنم، مخصوصا علوم اهل سنت. رفتم به مصر و در اونجا الفیه ابن مالک را استدلالی و انوار التنزیل بیضاوی را متن درسی بوده خواندم. شاطبیه را در علم قرائت، علم قرآن را به 7 قرائت استدلالی و هم شرح صحیح بخاری، شرح صحیح مسلم و بعد میگه که ما دوباره قرآن را شروع کردم که به 10 قرائت بخوانم، ولی متاسفانه استاد ما فوت کرد. باز در همون زمان شما نگاه کنید، شهید در 965 به شهادت رسیده خب و در 942 به مصر رفته. در مصر انوار التنزیل کتاب درسی بوده. در همون زمان با فاصله اندکی قاضی نورالله شوشتری، این متکلم بزرگ شیعه، در هند بوده. ایشون دوستان عزیز در سال 1018 به شهادت رسید به دست اون وهابی های عربستان هند در حقیقت، سنی هایی که ایشون را به شهادت رسوندن چون جناب قاضی نورالله شوشتری بر فقه شیعه واقف شده بود و واقف بود. 40 سال ایشون قاضی القضات و مفتش دولت اون مناطق هند بود، ولی متاسفانه به بدترین وجه به شهادت رسید. نگاه کنید دوستان عزیز، قاضی نورالله شوشتری یک حاشیه داره بر تفسیر انوار التنظیر، 5 مجلد قطوره که سالیان دراز شده، الان تو بنیاد پژوهش‌ها دارن روش کار میکنن که انشاءالله چاپش کنن. 5 جلد در همون دوره دوستان عزیز. شیخ بهایی سال چند فوت کرده؟ شیخ بهایی سال 1031 و در اصفهان بوده شیخ بهایی. ایشون باز یک حاشیه داره بر انوار التنظیر بیضاوی. در همون دوره بریم به دولت قسطنطنیه روم، یعنی ترکیه امروزی، دولت عثمانی. 3 تا حاشیه مفصل بر انوار التنظیر بیضاوی دفتر تبلیغات آورده. 2 تا را دفتر تبلیغات داره، یکی هم دانشگاه رضوی شاد، هر 3 تا را داشته باشه. حاشیه شهاب 20 جلد. 20 جلد حاشیه بر انوار التنظیر بیضاوی. اونایی هم که تو دفتر تبلیغات هست هر کدوم 15 جلد. نگاه کنید، 3 تا حاشیه 20 جلدی و 15 جلدی، پس معلوم میشه در جهان اسلام انوار و تنزیل رو از رو میخوندن. آقایون عزیزان، برادران، علم دیگه الان خیلی داره سست میشه. طلاب، من نمیگم همه طلبه ها باید علاقمند به کتاب و به درس و به بحث باشن، ولی دوستانی که اهلش هستید که کم هم نیستید، من از این دوستانی که پیامک میدن، از این دوستانی که تلفن میزنن، واقعا دلم گرم میشه که میگن بعضی درس ها رو خوب میخونیم، چطور بخونیم، 2 بار بخونیم، 3 بار. واقعا من میگم شتاب زده عمل نکنید. 2 بار 3 بارم حتی اگر ما کتاب ها رو بخونیم که ما مسلط بشیم بر احادیث اهل بیت، بر قرآن مسلط بشیم، جا داره. آقایون، ناصرالدین بیضاوی کتاب انوار التنزیل داره، کتاب ارشدون منهاج الاصول داره، منهاج الاصول او در فقه، در اصوله، و یک کتابی هم داره منهاج در اصول در فقه. اول من منهاج در فقهش هم توضیح بدم که باهاش آشنا بشید. آقا این منهاج در فقه یک کتاب فتواییه، شروح گوناگونی داره، هر کدوم 10 جلد. نگاه کنید، نهایت المحتاج مال رملی مصری، مغن المحتاج مال احمد ابن حجر حیتمی متوفای 974، اون آقای رملی معروف به شافعی صغیر متوفای 1004. بعد یک کتاب دیگه هم آخرش کلمه محتاجه، ولی حالا من نمیدونم، غنیت المحتاج، میدونم که این یکی نهایت المحتاج، یکی مغن المحتاج، یکی مثلا غنیت المحتاج، هم چی چیزی. و بعد از معاصرین هم باز شرحش نوشتن. این منهاج بیضاوی متن معروف مشهوریست در فقه، و اما المنهاج او در علم اصول، شرحهای 7-8 جلدی داره. علمای علم اصول اهل سنت تا قرن 8 کتابهای 7-8 جلدی نوشتن، ولی بعد دیگه علم اصول رو فراموش کردن. اینای معاصر دیگه 1 جلدی می نویسن، 300 صفحه. آقا النملا آمده یک کتاب اصولی نوشته در عربستان وهابی ها، و ای را با فونت بزرگ و درشت چاپ کرده، 7 مجلد را انداخته. همش اگر شما ریس کنید 1 جلد هم نمیشه. وهب زهیلی کتاب اصولی داره 2 جلده دیگه، او هم به خاطر مباحث دیگری که درش داخل کرده، مثلا علم المقاصد را الان 1 فصل قرار داد، و الا کتاباشون همه 1 جلدی. حسن حنفی عجب حرفی گفت، گفت علمای اصول اهل سنت زودتر شروع کردن ولی زود غروب کرد، شیعیان دیر شروع کردن ولی هنوز ادامه دارد، غروب نکرد. المنهاج بیضاوی دوستان عزیز بر مثل سایر کتاباش، مثل انوار التنزیل، مثل المنهاج در فقه، باز شرحهای مختلفی داره در علم اصول. از جمله در کتابخانه دفتر تبلیغات 2 تا شرح بسیار مهم وجود داره، 3 تا شرح. 1 نهایت السؤل فی شرح منهاج الاصول. من این کلمه را توضیحی دادم در مقاله، در کتاب کتابشناسی خودم، گفتم این باید باشه نهایت السؤل فی شرح منهاج الاصول. نهایت قایت اون کسی که سؤال کننده است. سؤال صیغه مبالغه. در شرح منهاج الاصول تعلیف عبدالرحیم اسنوی شافعی مصری متوفای 772 56 جلد. کتاب دیگر دوستان عزیز به نام شرح المنهاج تعلیف شمس الدین محمود اصفهانی متوفای 749 دانشمند بزرگ اهل سنت شافعی و اشعری که در اصفهان بود و کتاب المنهاج بیضاوی را در دو مجلد شرح نوشته که ما مطالبمون را از این کتاب ها نقل میکنیم متوفای 749 یعنی دقیقا در دوره علامه حلی بوده و علامه حلی در 726 فوت کرد و او در 749 و من اینجا یک مطلبی دوستان عزیز برای شما بگم. آیا شما شنیدید شرح کبیر و شرح قدیم و شرح جدید؟ من یک وقتی برای رفقا در هفته پژوهش صحبت میکردم و اصطلاحات کتابشناسی رو توضیح دادم. اونجا 50 اصطلاح کتابشناسی رو توضیح دادم. یکیش این بود شرح قدیم چیه؟ شرح جدید چیه؟ آقایون مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی یک کتابی داره به نام تجرید، تجرید الاعتقاد، بسیار مختصره، شاید بیش از 2300 شرح برش تا الان نوشته شده از شیعه و اهل سنت. نگاه کنید تجرید الاعتقاد، خواجه نصیرالدین طوسی، اون عالم بزرگ، استاد علامه حلی. بعد این تجرید یه اولین کسی که شرحش نوشت مرحوم علامه حلی بود که خواجه نصیر گفت لولا شرح ها در شاب العرب، اگر شرح این جوان عرب نبود کسی نمیفهمید که مقصود من از تجرید چیه. خب این یک شرح، ولی این نه شرح قدیمه نه شرح جدیده. شمس الدین محمود اصفهانی که گفتیم متوفای 749 هست یک شرحی بر تجرید الاعتقاد نوشت و این کتاب او معروف شد به شرح قدیم. چرا؟ چون در قرن هشتم شخصیت معروف دولت قسطنطنیه و بزرگترین متکلم اهل سنت در عصر خودش به نام قوشچی، ملا علی قوشچی، قوشچی در کتابهای تراجم نوشتند معرب قوشچی، چون قوچ کوها را شکار میکرده، الان دقیقا یادم نیست. ملا علی قوشچی شرحی مفصل بر تجرید داره به نام شرح جدید معروفه. پس وقتی که میگن شرح قدیم یعنی شمس الدین محمود اصفهانی، وقتی میگن شرح جدید یعنی شرح ملا علی قوشچی. حالا دوستان عزیز آیا درفقای ما که کلام میخونن از این متون کلامی خبری دارن؟ با این متون آشنا هستن؟ آیا در حوزه ما استادهایی هست که بگیم اینا خبرویت دارن در شرح ملا علی قوشچی و در شرح محمود اصفهانی؟ اصلا خبر ندارن. شاید از خیلی از طلبه های علم کلام هم اگر سوال کنیم که آقا شرح قدیم چیه شرح جدید چیه نشناسن. پس ببینید دوستان عزیز این شمس الدین محمود اصفهانی شرحی بر منهاج الاصول داره به نام شرح المنهاج. یک شرح دیگری هم بر کتاب منهاج الاصول هست که اونم 7 جلده به نام الابهاج شرح المنهاج که بحث اشتقاقی که ما میخوام بخونیم در جلد 3 این کتاب صفحه 571. الابهاج ما فامیل مؤلف الان من یادم رفت که این الابهاج مال کدوم یکی از مؤلفان بود، حالا اسمش هم ظاهرن ننوشتم، فراموش کردم که اسمش رو بنویسم، مطلب ازش نقل کردم ولی اسمش رو ننوشتم دوستان عزیز. پس بنابراین من 3 تا شرح نام بردم: 1 الابهاج شرح المنهاج، 2 شرح المنهاج شمس الدین اصفهانی 749 و سومی هم نهایت السؤول فی شرح منهاج الاصول عبدالرحیم اسنوی شافعی متوفای 772. دوستان عزیز در این 3 کتاب وقتی نگاه میکنیم دوستان عزیز نگاه کنید، در الابهاج جلد 3 صفحه 571، در شرح المنهاج جلد 1 صفحه 189 و در کتاب نهایت السؤول جلد 1 صفحه 67 درباره بحث اشتقاق صحبت شده. الاشتقاق، اشتقاق چیه؟ نگاه اصولیان به اشتقاق چیه؟ نگاه اصولیان رد و لفظ الى آخر لموافقته فی حروفه الاصلیه و مناسبته فی المعناها. دوستان عزیز، ما الان در کتابای اصولی ما بحث اشتقاق رو نیاوردن علمای ما، او که تمام مباحث الفاظ ما همه مباحث الفاظ اهل سنت و تمام اینها از ادبیات گرفته شده. یعنی علم اصول رو من گفتم پیکره علم اصول دو بخشه، یکی مباحث الفاظ و یکی هم مباحث تعارض، تعارض الاخبار. مباحث الفاظ همون مباحث واژه شناسی و لغت شناسی است، مباحث تعارض مباحث حل تعارض روایات. اینا پیکره علم اصول رو تشکیل میدن. لا دوستان عزیز، اون مباحث دیگر دیگه مباحث جزئیه. اجازه بدید من تعریف علمای علم اصول را از اشتقاق که اسمشو باید بذاریم اشتقاق صغیر یا همون تصریف به جلسه بعد واگذار کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. اللهم صل علی